بکرده. بنابراین این حرف که یه آدم معمولی که بخواد اطلاعات محرمانه رو فاش بکنه فکر کنه که این مسئله قابل تنبیه نیست یا تنبیه نمیشه، همچین فکری فکر نمی کنم که با توجه به دوره حبس منینگ، چلسی منینگ، آدم بخواد همچین فکری بکنه. این دیدگاه من بوده که با توجه به این که خانم منینگ از محاکمه گذشت، مورد محاکمه قرار گرفت و اون روند درست قضایی انجام شد و مسئولیت کارش رو به عهده گرفت به خاطر جرمی که مرتکب شد، با توجه به این مجازاتی که دریافت کرد با توجه به کسان دیگری که اطلاعات رو درس کرده بودند تفاوت زیادی داشتند و اون دوره حبس قابل توجهی رو سپری کرده بود و بنابراین مفهوم دار بود که در واقع تخفیف پیدا بکنه، نه اینکه مورد بخشودگی قرار بگیره بلکه دوره زندانش تخفیف پیدا کنه. من فکر میکنم که دادرسی در موردش انجام شده و من فکر میکنم که وقتی مسئله امنیت ما پیش بیاد، امنیت ملی پیش بیاد، ما طبعا آدم هایی هستیم که خب ممکنه شک و تردید داشته باشن راجب عمل کرده نهادهای اطلاعاتیمون، ولی ما ازشون میخوایم که از طریق اون راههایی که تحریزی شده این کار رو بکنن، یعنی که شک و تردیدی دارن از طریق قانونی و از طریق راهایی که مستقر شده برن دنبال این کار. من فکر میکنم که خیلی وقتا ما ممکنه اختلاف داشته باشیم با سیاست هایی که نهادهای ما میکنن، ولی موقعی که مسئله امنیت ملی مطرح میشه ما خیلی وقتا با این مسئله رو بروشیم که خیلی ها که مأمور نهادهای اطلاعاتی هستن ممکنه زندگیشون به خطر بیفته، چه در رابطه با تیمای اطلاعاتی باشه یا کارایی سفارتخونه ها یا کارایی ارتش، اونا ممکنه به خطر بیفته. بنابراین اینو باید همیشه مد نظر داشته باشیم. با توجه به تارنمای ویکیلیکس من فکر تضادی نمیبینم، به طور کلی راجع به ویکیلیکس من اصولا ابراز نظری نکردم. نتیجه گیری تشکیلات اطلاعاتی در رابطه با اخلالگری و رخنگری های کامپیوتری این نبوده که آیا ویکیلیکس هم دقیقا درگیر مسئله بوده، دخیل بوده در این مسئله یا نه، به خصوص در رابطه با رخنگری در کامپیوترهای حزب دموکرات. من گوش نمیدم اصلا به پیام‌ها یا نگاه نمی‌کنم به پیام‌های آقای آسانج رئیس ویکیلیک یا بنیانگذار ویکیلیک در توییتر. بنابراین اون حرف خودشو میزنه و بنابراین اون مسائل مربوط به استرداد یا چیزهای قضایی اینا دیگه خارج از حیطه کار منه که در آینده ممکنه پیش بیاد. چیزی که من میخوام به طور کلی بگم اینه که در این زمان سایبری و کامپیوتری جدید، در این عصر جدید سایبری، ما باید مطمئن باشیم که کارمون طوری ادامه پیدا کنه که یک موازنه و تعادل درست باشه بین شفافیت و انجام کارمون که در واقع پای و اساس دموکراسی ما، و همینطور اذعان بکنیم که در واقع دشمنانی هستند، رقیبانی هستند که در واقع بازیگران خبیثی هستند که ممکنه از همین باز بودن این منابع استفاده کنن منتها برای آسیب رساندن به ما. ممکنه جرایم اقتصادی و مالی باشه یا اقدامات تروریستی باشه یا ممکنه آدمایی باشن که بخواد دخالت بکنن در انتخابات ما. بنابراین باید ادامه به طور مداوم باید نوع معماری رو بسازیم که دموکراسی ما حفظ و حراست بشه و امنیت ملی ما و نهادهای اطلاعاتی ما این قابلیت رو داشته باشن که سیاست‌های را ادامه بدن بدون اینکه به دشمنانمون بگیم داریم چیکار می‌کنیم، ولی که به طرزی انجام بشه که شهروندان ما هم آگاه باشن از عملکرد ما و اینکه چه کار داریم می‌کنیم. بنابراین با توجه به چلسی منینگ من نگام کردم به ویژگی های مورد قضایی اون همونطور که در مورد قضایی موارد دیگه کردم برای بخشودگی و با توجه به تمام شرایط پرونده قضایی و احساس کردم که تخفیف دوره حبس اون کاملا مناسبه. مارگریت برنن.
رئیس جمهور منتخب گفته که لغو تحریم ها علیه روسیه رو مد نظر خواهد داشت. آیا فکر میکنید که با توجه به اینکه شما تلاش کردین برای جلوگیری از گسترش تسلیحات اتمی، فکر میکنین این استراتژی مناسبی از سوی رئیس جمهوری منتخب و چه توصیه‌ای برای اون دارین برای کار با ولادیمیر پوتین؟ و از سوی دیگر به نظر شما اصلا باید از این تحریم ها به عنوان ابزار فشار استفاده بشه؟
من فکر می‌کنم که در جهت منافع آمریکا و جهانی که ما یک رابطه سازنده‌ای با روسیه داشته باشیم، این برداشت من بوده در تمام طول ریاست جمهوری. منافع ما موقعی که هماهنگ بوده با هم همکاری کردیم، در آغاز دوره زمامداری هر کاری که تونستم کردم برای تشویق روسیه که یک عضو سازنده جامعه بین‌المللی باشه و سعی کردم که کار بکنم با رئیس جمهوری و دولت روسیه در جهت کمک به اینکه اونها متنوع‌تر بکنن اقتصادشون، بهبود ببخشن اقتصادشون رو و استفاده بکنن از استعدادهایی که شهروندان روسیه دارن به صورت سازنده استفاده کنن. من فکر می‌کنم که منصفانه است اگه بگم بعد از اینکه آقای پوتین برگشت به دوره ریاست جمهوری بعدیش و شروع کرد به افزایش گفتمان یا لفاظی‌های ضد آمریکاییش، برداشتش در رابطه با امور جهانی به نظر میاد که متکی بر این عقیده است که بر این باوره که هر آمریکایی که کار میکنه، هر کاری که آمریکا میکنه باید برای روسیه بد باشه و ما باید بنابراین اقدام علیه آمریکا بکنیم. این فلسفه جدید آقای پوتینه و در واقع این یک روحیه خصمانه ایجاد میکنه که در طول جنگ سرد وجود داشت و این رابطه ما رو بغرنجتر و دشوارتر کرده. و این مسئله مورد تاکید قرار گرفت موقعی که روسیه رفت به شبه جزیره کریمه و بخشی از سرزمین اوکراین. دلیلی که ما تحریم ها رو وضع کردیم این نبود که به خاطر این نبود که مسائل تسلیحات اتمی بود، به خاطر تمامیت و استقلال یک کشور بود اوکراین، به خاطر اینکه خدشه‌دار شده بود به زور روسیه و این قضاوت و داوری بود که تمام جامعه جهانی کرد و روسیه ادامه میده به اشغال اراضی اوکراین و دخالت در امور اوکراین و حمایت از مزدورانش در داخل اوکراین که نقض کردن معیارهای بین‌المللی. چیزی که من به روسا گفتم، به محض اینکه این کارو متوقف کنی تحریم هم کنار گذاشته میشه. بنابراین فکر میکنم که نه فقط در جهت منافع آمریکا خواهد بود، بلکه در جهت منافع معیارهای بین المللی خواهد بود اگه مطمئن باشیم، اطمینان حاصل بکنیم که ما در واقع اشتباه نکنیم که چرا این تحریم ها هست با توجه به مسائل دیگه ای که هست. یعنی اینا رو قاطی نکنیم، این مسائل رو و مسائل مربوط به تحریم ها رو. در رابطه با مسائل هسته ای ما اون پیمان استارت 2 رو مورد مذاکره قرار دادیم و این کاهش داده است توشه و ذخیره هسته‌ای هر دو کشور رو. من حاضر بودم حتی اقدامات بیشتری کنم، با آقای پوتین گفتم، ولی اونها رغبتی برای مذاکره نشون ندادن. اگر رئیس جمهوری منتخب ترامپ بخواد که به صورت جدی و مذاکرات رو از سر بگیره، من فکر میکنم که جای عمل زیادی وجود داره برای کاهش از توشه هسته‌ای دو کشور. و یکی از دلایلی که در زمینه عدم گسترش تسلیحات هسته‌ای و امنیت ملی موفق بودیم این بودی که ما در واقع الگویی بودیم از این نظر و امیدوارم این ادامه پیدا بکنه. بنابراین من فکر میکنم که بسیار مهمه که به یاد داشته باشیم که دلایلی که تحریم‌ها وضع شده علیه روسیه به خاطر اقداماتشون در اوکراینه و خیلی مهمه که ایالات متحده بایسته و حامی اصولی باشه این است که کشورهای بزرگ نمیتونن بترسونن و ارعاب کنن کشورهای کوچکتر رو. من قبلا گفتم انتظار دارم که روسیه و اوکراین رابطه محکمی داشته باشن. از نظر تاریخی واقعا با هم پیوند دارن، از نظرهای اجتماعی و فرهنگی، ولی اوکراین یک کشور مستقله و این یک نمونه خوبی است از این که از اقدام بسیار خطیری که آمریکا باید در گرداگرد جهان انجام بده برای حفظ و حراست معیارها و ارزشها، چه از نظر حقوق بشر، چه از نظر حقوق بانوان، چه آزادی مطبوعات رو بخوایم پیش ببریم. ایالات متحده ای آمریکا هرگز از این نظر کاملا ایدئال نبوده کارش. خیلی وقتا خب طبعا یک اتفاقات پیش اومده موقع در واقع برخورد با متحدانی که خودشون ممکنه خیلی اون استانداردها رو رعایت نکنه، استانداردهای مورد علاقه ما رو در رابطه با قوانین بین المللی و معیارهای بین المللی. ولی من میتونم به شما بگم که در هر نهاد چند جنبه ای در گروه هفت و در گروهی دیگه همیشه ایالات متحده حامی در واقع مسیرهای درست بوده و برای مهمه که در مسیر درست باقی بمانیم، به خاطر اینکه ما بزرگترین و قوی ترین کشور هستیم و دموکراسی دنیا هستیم و ما و اگه ما حاضر نباشیم از این ارزش‌ها و معیارها حمایت بکنیم، اون وقت روسیه و چین و کشورهای دیگه هم پشت این مسائل نخواهند ایستاد.
You have been a strong supporter of the idea of peaceful transfer of power.
حمایت کننده بسیار قوی برای انتقال قدرت صلح‌آمیز و مسالمت آمیز بودین و حتی در همین لحظه که ما داریم صحبت می‌کنیم بیش از 60 دموکرات هستند که مراسم تحلیف رئیس جمهوری آینده رو قرار بویکوت کنند. شما چه پیامی برای دموکرات‌ها دارین که نشون بدن که انتقال قدرت باید صلح‌آمیز و مسالمت آمیز باشه؟ و در رابطه با صحبت قبلی شما در با آقای ترامپ، آیا فکر میکنین تونستین از اون فرصت استفاده کرده باشید و اونو متقاعد کرده باشین که بتونه یک دید و یه نگاه دیگری به بعضی مسائل از دیدگاه این دفتر، این موقعیت از دفتر ریاست جمهوری بندازه و این که ببینین آیا میتونه تغییر عقیده بده؟ آیا موفق شدید؟
همونطور که قبلا گفتم صحبتان با رئیس جمهوری منتخب صمیمانه بوده، خیلی وقتا طولانی بوده، صحبتان با آقای ترامپ خیلی محتوادار بوده، با محتوا بوده. حتی نمیتونم بگم به شما بگم چقدر متقاعدش کردم در مسائل گوناگون، شما باید از خودش بپرسید. ولی من پیشنهاد کردم بهترین توصیه‌های ممکن و مشاوره ممکن رو برای او در مورد بعضی مسائل، چه خارجی چه داخلی. من فرضم بر اینه که با توجه به این که پیروز شدم در انتخابات، بعضی از جنبه های دیدگاه هم برای کشور مناسب حتی برای او که با دیدگاه خودش جلو بره و با ارزش‌های خودش جلو بره و من انتظار ندارم که خیلی جنبه‌های مشترک زیادی وجود داشته باشه در بعضی مسائل، ولی فکر کنم موقعی که تصدی امور رو به دست بگیره و نگاه بکنه به دشواری مسائل از جمله فراهم آوردن بیمه‌های درمانی برای همه، چیزی است که او میگوید می‌خواد بکنه یا بخواد مثلا اطمینان پیدا کنه از این که داره تشویق می‌کنه خلق مشاغل رو و بالا رفتن دستمزد رو در این کشور، ممکنه در واقع به همون نتایجی برسه که من به اون نتایج رسیدم موقعی که من به اینجا رسیدم به کاخ سفید. ولی من فکر نمی کنم بدونیم از این مسئله با خبر بشیم تا موقعی که اون خب این سوگند رئیس جمهوری رو ادا بکنه و فکر میکنم که مشاورانش شکل خواهند داد به خیلی از دیدگاه های او. من میتونم به شما بگم که و این چیزی که به خود آقای ترامپ هم گفتم، این یک نوع شغلیه که به قدری وسعت داره، به قدری دشواری که به تنهایی نمیشه انجام داد. آدم متکیه بر یک تیم، کابینه، کارکنان ارشد کاخ سفید متکی بر اون هستید، حتی متکی بر آدم هایی که در سنین 20 و 30 هستند که مسئولیت های عمده و درخوری رو بر عهده دارن. چگونگی تشکیل و شالوده ریزی یک تیم و اطمینان از اینکه بهترین اطلاعات رو به دست بیارید و بدونید که گزینه های مختلف رو به شما تقدیم میکنن، به شما تسلیم میکنن، اون هستش که بهترین توصیه‌ای که و سازنده ترین توصیه‌ای که من میتونم بهش بدم. If you find yourself, اگر شما خودتون رو ببینید که منزوی شدید به خاطر اینکه روند به هم می‌خوره.